با سلام و وقتتان بخیر، به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. سخنگوی حکومت جرمنی میگوید که این کشور دو نماینده قنصلی طالبان را برای هماهنگی در روند اخراج افغانهای محکوم به جرم پذیرفته. او روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفته که این اظهارات پس از آن مطرح شد که دیپلمات‌های قنصلگری افغانستان در بن روز دوشنبه در واکنش به معرفی نماینده طالبان به طور دست جمعی استفاده دادند. حکومت جرمنی در ماه جولای گذشته اعتبارنامه‌های دو نماینده قنصلگری طالبان را صادر کرد. بر اساس برنامه، یکی در سفارت افغانستان در برلین و دیگر در قنصلگری بن ماموریت انجام می دهند. جرمنی از ماه آگوست سال 2024 روند اخراج پناهجویان افغان محکوم به جرم را از سر گرفت و تاکنون دو گروه را با پروازهای ویژه به کابل بازگرداند. به گفته رویترز همکنون حدود 450 هزار افغان در جرمنی زندگی می کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان گرفتن اعتراف از مهدی انصاری خبرنگار افغان و نشر آن را خلاف اصول قضایی و نقض حقوق خبرنگاران دانسته. این مرکز روز گذشته در یک خبرنامه اعلام کرده که گرفتن اعتراف از خبرنگار آژانس خبری افغان توسط اداره استخبارات طالبان به گفته آنان تلاش برای سرکوب رسانه‌ها و محدود ساختن فعالیت فعالان رسانه‌ای است. روز گذشته ویدیویی از اعتراف این خبرنگار منتشر شد که در آن ادعا شده بود که او با رسانه‌های مغرض خارجی همکاری داشته. نهاد حامی خبرنگاران این اعترافات را اجباری خواندند. مهدی انصاری سال گذشته در ماه میزان از منطقه دشت برچی کابل بازداشت شد و به 1.5 سال زندان محکوم شد. پلیس بریتانیا اعلام کرده که مهاجم حمله روز پنجشنبه در شهر منچستر شهروند بریتانیا با اصلیت سوری بوده که هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده و 3 نفر دیگر در ارتباط با این رویداد بازداشت شدند. روز پنجشنبه در شهر منچستر بریتانیا و همزمان با تعطیلات یهودیان، یک مهاجم ابتدا با موتر به جمعیت مقابل یک کنیسه، یعنی محل عبادت یهودیان که مردم برای مراسم مذهبی گرد هم آمده بودند، آنها را زیر گرفت و سپس با چاقو به آنها حمله کرد. در این حادثه 2 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. ماموران ضد تروریسم این حمله را حمله تروریستی اعلام کردند. صدراعظم بریتانیا از افزایش تدابیر امنیتی در کنیسه‌های سراسر این کشور خبر داده و گفته که همه تلاش خود را برای تضمین امنیت جامعه یهود به کار خواهد گرفت. انفجار در آزمایشگاه دانشکده فنی دانشگاه تهران 1 کشته و 2 زخمی بر جا گذاشت. رسانه‌های ایران گزارش داده که بر اثر انفجار در آزمایشگاه دانشکده فنی دانشگاه تهران 1 دانشجو کشته شده و 2 تن دیگر زخمی شدند. به گفته معاون دانشجوی دانشگاه تهران، انفجار کپسول گاز هیدروژن در آزمایشگاه علت بروز این حادثه بوده. گزارش‌ها حاکی از آن است که آزمایشگاه دانشکده فنی کاملا سیب دیده و دیوارهای آن تخریب شده و اینکه تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش امروز در دومین دیدار از سری مسابقات 20 اوور به مسافه هم می‌روند. این دیدار ساعت 7 شام به وقت کابل در استادیوم کرکت شارجه برگزار می‌شود. در نخستین بازی این سری از مسابقات روز گذشته که برگزار شد، افغانستان در برابر بنگلادش شکست خورد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. آنچه در این برنامه داریم. امیرخان متقی برای نخستین سفر رسمی طالبان به هند آماده می شود. شورای امنیت سازمان ملل هم معافیت سفر برایش صادر کرده. اما سفر متقی به هند به چی معناست؟
هندوستان علاقمند است که از خاک افغانستان، از طریق افغانستان، توسط افغانها به تحریک پاکستان علیه هند هیچ گونه تهدید و تحریک جانا داشته باشد.
در این برنامه خواهید شنید که قطع اینترنت چه تأثیر بر زندگی مردم در افغانستان داشته. همچنان از افغانهای مهاجر در تاجیکستان هم در این باره خواهیم شنید.
احساس خیلی بد داشته، خود کسی به تماس شدن نمیتونسته، دادر پدر مادر هم در اونجا بود.
اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در تبعید میگوید که تا چند روز دیگر ده ها هنرمند جوان در یک برنامه در کانادا اجرا خواهند کرد.
بر اشتراک در یک فستیوال عازم کانادا میشه و بجز از این کنسرت بزرگی به تاریخ هفتم داریم، ما یک سلسله اجرای دیگه هم در مکاتب و در پوانتونامی هم داریم که در کل مجموع 4 کنسرت میداشته باشیم در کانادا.
و از جهان هم خواهید چنید که پرواز طیاره های بی سرنشین در آسمان مونیخ جرمنی سبب لغو پرواز ها شده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز جمعه 11 میزان سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 3 اکتبر سال 2025 میلادی. شما شنونده مجله صبحگاهی رادیو آزادی هستین که همین اکنون از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم میتوانین برنامه ما را شنونده باشین. قرار است سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی در اولین سفر رسمی مقامات بلندپایه طالبان به هند برود. این سفر از 9 تا 16 اکتبر امسال برنامه ریزی شده. شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده که بر اساس قطعنامه 1988 معافیت از ممنوعیت سفر را برای آقای متقی صادر کرده. این سفر هیئت طالبان به هند به چیمناس در گزارش سنا کاکر بشنوید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به سرپرست وزارت امور خارجه طالبان اجازه داده است تا به هند سفر کند. این شورا اعلام کرده است که بر اساس قطعنامه 1988 معافیت از ممنوعیت سفر برای امیرخان متقی از 9 تا 16 اکتبر 2025 صادر شده است. این نخستین سفر یک مقام بلندپایه طالبان به هند پس از به قدرت رسیدن آنها در افغانستان در سال 2021 است. بر اساس گزارش رسانه‌های هندی از جمله تایمز آف ایندیا، سفر امیرخان متقی از ماه اگست سال جاری برنامه‌ریزی شده بود، اما به دلیل تأخیر در دریافت معافیت از سوی شورای امنیت سازمان ملل به تعویق افتاد. شماری از کارشناسان امور بین الملل و دیپلمات‌های پیشین افغان می‌گویند که سفر هیئت طالبان به هند هرچند نمادی از باز شدن نسبی در روابط دیپلماتیک است، اما هدف اصلی آن بیشتر مدیریت مسائل امنیتی و عملیاتی منطقه است. محمد اعظم نورستانی دیپلمات اسبق افغان در جرمنی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
هند نگران امنیت منطقه، نفوذ پاکستان و تهدیدهای تروریستی است. گفتگو با طالبان برای دهلی نو ممکن است ابزار مدیریت خطر و اطلاع از موازنه های قدرت در افغانستان باشد.
اگر این سفر فضا را باز کند، احتمال دارد هند به جای انزوای طالبان به سمت تعامل محدود و عملگرانه برود، نه به معنای شناسایی رسمی بلکه در چارچوب منافع منطقه‌ای و رقابتی.
خالص جان باز آگاه امور بین الملل میگوید:
هندوستان علاقمند است که از خاک افغانستان، از طریق افغانستان، توسط افغانها به تحریک پاکستان علیه هند هیچ گونه تهدید و تحریک جانا داشته باشه و این خاطر خودم میخوایم مطمئن بسازد.
اگرچه پیش از این تبادلات میان هند و طالبان محدود و غیر رسمی بود، صدور معافیت سفر شورای امنیت برای امیرخان متقی امکان سفر رسمی و مستقیم به دهلی نو را فراهم کرده است. پیش از این به تاریخ 8 جنوری 2025 ویکرم مصری وزیر دولت هند در امور خارجه با امیرخان متقی در دبی ملاقات کرد. بر اساس گزارش ها در این دیدار علاوه بر موضوعات مربوط به پروژه های انکشافی و کمک های بشردوستانه هند به افغانستان، درباره ادامه تقویت روابط به سطوح مختلف و منظم نیز گفتگو شد. پس از آن به تاریخ 27 اپریل 2025 آنند پرکاش نماینده ویژه وزارت خارجه هند در دیدار با امیرخان متقی در کابل درباره روابط سیاسی دو جانبه، تجارت، ترانزیت و پروژه های زیربنایی گفتگو کرد. در اگست 2021 پس از تسلط طالبان بر افغانستان، هند سفارت خود را در کابل بست، اما از سال 2022 به این سو یک هیئت تکنیکی هند در سفارت این کشور در کابل حضور دارد و تلاش‌های رساندن کمک‌های بشری را هم هماهنگ می‌کند. همچنین هند در نوامبر 2024 مسئولیت امور قنصلگری افغانستان در ممبئی را به طالبان سپرد. سفارت افغانستان در دهلی نو در ماه نوامبر 2023 بسته شد، زیرا دیپلمات‌های حکومت پیشین جمهوری افغانستان موفق به دریافت ویزه جدید اقامت در هند نشده بودند. با وجود این که حکومت طالبان تاکنون توسط هیچ کشوری به جز روسیه به رسمیت شناخته نشده است، اما برخی کشورها نمایندگان طالبان را پذیرفته و دیپلمات‌های خود را به افغانستان فرستادند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس از این که رادیو آزادی را میشنوین. سازمان ملل متحد میگوید که طالبان با قطع اینترنت ثبات اقتصادی افغانستان را با خطر روبرو کرده. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد از وصل دوباره اینترنت در افغانستان استقبال کرده، اما گفته که قطع اینترنت بر ثبات اقتصادی این کشور، وضعیت وخیم زنان و دختران و هم افغانها، آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و حتی انتقال کمک ها به مناطق زلزله زده تاثیر منفی گذاشته. چون حکومت طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته، اما برخی از مردم در افغانستان ابراز نگرانی کردند که ارتباطات مخابراتی و اینترنت بار دیگر قطع نشود. جزئیات بیشتر در گزارش.
سازمان ملل متحد با انتقاد از تصمیم بدون هیچ وضاحت حکومت طالبان مبنی بر قطع 48 ساعته اینترنت و ارتباطات مخابراتی در افغانستان نگرانی کرده که این اقدام طالبان در کنار دیگر چالش ها ثبات اقتصادی افغانستان را به خطر روبرو کرد. استیفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد با تاریخ اول اکتبر در یک نشست خبری در مقر این سازمان در نیویورک گفت که هرچند از وصل شدن اینترنت استقبال می کنند، اما افزود
قطع مخابرات و اینترنت بر ثبات اقتصادی مردم افغانستان، بر تداوم وضعیت جدی مردم و زنان و دختران افغان در بخش آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات برای همه مردم افغانستان تأثیر منفی عمیق داشته است.
آقای دوجاریک افزود که این وضعیت فعالیت‌های ملل متحد در افغانستان را مختل کرده و سبب کندیکار بسیاری از نهادهای ملل متحد، دونرها و برنامه‌های مختلف بشردوستانه در راستای ارائه کمک‌های بشردوستانه نجات بخش و نیازهای اولیه به افغان‌های نیازمند در نقاط مختلف افغانستان به ویژه آسیب دیده از زلزله در شرق این کشور شده است. دوجاریک گفت که طالبان هیچ وضاحت در مورد قطع کردن و وصل دوباره اینترنت را نکردند. تلاش کردیم در این مورد نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت و عبدالله فطرت معاونش تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ ندادند. با این حال شماری از افغان‌ها به شمول زنان و دختران و امدادرسانان رضاکار در مناطق زلزله زده در شرق افغانستان میگویند که با قطع اینترنت و ارتباطات مخابراتی با چالش‌های زیادی مواجه شدند. نثار احمد، یکی از رضاکاران در بخش کمک رسانی به مناطق زلزله زده ولایت کنر، بر رادیو آزادی گفت:
این سه روز تمام مردم به خصوص مردم مناطق زلزله زده، مدد رسانان همه با مشکلات زیاد روبرو بودند، به خاطر که رساندن خدمات صحی و ارتباطات همه به اینترنت وابستگی داشت. یک شب اینجا در کنر باران میبارید، خیمه های مردم را آب گرفته بود، شبکه ها کار نمی کرد. وضعیت برای مردم بدتر از قیامت بود، به خاطر که یک خانواده همشان زخمی بودند، یک فرد صحتمند نداشتند و خیمه‌شان پر از آب شده بود. این بسیار یک حالت دردآور بود.
هرچند حالا خدمات اینترنتی و ارتباطات مخابراتی احیا شده، اما بسیاری از افغان‌ها نگرانند که مبادا دوباره قطع شود. آنان از حکومت طالبان می‌خواهند که با آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم احترام بگذارد و می‌گویند که دیگر نمی‌توانند چنین محدودیت‌ها را تحمل کنند. یک باشنده کابل که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
سه شبانه روز اینترنت و حتی شبکه های مخابراتی مسدود بودند. ما مردم افغانستان شاهد مشکلات فراوان بودیم. کاروبار، بانکداری، پروازهای بین المللی، ارتباطات همراه یکی دیگر قطع بودند. کسانی که مریض داشت در شفاخانه نمیتوانستند که رسیدگی کند و همراه فامیل هایشان ارتباط بگیرند. ما حراس داریم این باز خطا شود.
برخی از دختران شهرهای مختلف افغانستان که پس از ممنوعیت تحصیلاتشان درسهایشان را به صورت آنلاین آغاز کردند نیز میگویند که حتی این آخرین امید را که داشتند با قطع شدن اینترنت از آنان گرفته شده بود. این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه در وبسایت خود منتشر کرد گفت که در نتیجه قطع اینترنت تماس با امدادگران خود را از دست داده بودند. با قطع کامل اینترنت و خدمات مخابراتی از سوی حکومت طالبان در افغانستان مشکلات جدی در بخش تبادل اسعار، امور گمرکی، فعالیت شرکت‌های هوایی، تجارت، صادرات و واردات نیز به وجود آمده بود.
به تاجیکستان می رویم که قطع موقت اینترنت در افغانستان مهاجران افغان در تاجیکستان را نگران کرده که از خانواده هایشان در این 48 ساعت خبر نداشتند. شماری از مهاجران افغان در این کشور می گویند که به دلیل قطع اینترنت در افغانستان آنها نمی توانستند با خانواده هایشان در ارتباط باشند. خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی با شماری از این مهاجران گپ زده که می شنویم.
قطع دو روزه اینترنت در سراسر افغانستان تشویش و نگرانی های مهاجران افغانستانی مقیم تاجیکستان را بیشتر کرد.
احساس خیلی بد داشت. خود کسی با تماس شده نمی توانست. دادر، پدر، مادر همه در اونجا بود. دیگه باز فعال شد دیروز، فعال شد دیگه از نماز دیگه. همه فامیل خبر نداشتیم از هیچ کس. هیچ ارتباط نبود. سر روز قد بود ارتباط. خود کسی هیچ ارتباط نداشت، خیلی با تشویش شدن که کدام کارش در جنگ است، هیچ معلوم نبود چی گپ بود. اونا هم خیلی وضع اینا خراب بود، هیچ زندگی نبود دیگه، به خپل هم تمام استاد بودن، کاروبار نبود، هم به اینترنت میشد کاروبار، استاد بود هیچ معلوم نبود، اونا وضع اینا خیلی خراب بود.
احمد زیا کوشان مهاجر دیگری افغانستانی که در شهر وحدت تاجیکستان به سر میبرد میگوید انتظار نداشت پس از دو روز اینترنت دیگر بار در افغانستان برقرار میشود. میگوید خط اینترنت در کشورش اگر طولانی دوام میکرد مشکلشون بیشتر میشود.
خب اوازه بود که اینترنت در سر سبان امکان داره قطع شود. بعد از اینکه ساعتهای پنج دیگر بود که اینترنت قطع شد و کلگی در گوشا خاموشی برقرار شد. سر افغانستان و همه جگرخون بودن که روابط خب مسائل بزنس، تجارت، روابط اجتماعی، فامیلا با تمام جهان قطع شد. از خاطر بسیار همه مردم جگرخون بودن دیگر. خوش نبودن دیگر.
طبق گزارش ها شامگاه 29 سپتامبر دسترسی به اینترنت در سراسر افغانستان قطع شد و باعث خلل‌دار شدن خدمات شبکه‌های مخابراتی، پروازهای هواپیما و کاری بانک‌ها گردید. مقامات طالبان قبلا قطع اینترنت را به پیشگیری از آنچه آنها آن را بی اخلاقی می‌نامند رد داده بودند. این اقدام حکومت طالبان موجی از نگرانی‌ها را در میان شهروندان، کارشناسان و نهادهای رسانه‌ای برانگیخت و پناهجویان افغان هم از زمره آنهایند که در تشویش بودند. بر اساس آمار نیادهای کار با مهاجران حدود 13000 پناهجوی افغان در تاجیکستان ثبت شدند که بیشترشان در انتظار انتقال به کشور سوم هستند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. اکنون هم مطلب از جهان را بشنوین. مقامات میدان هوایی مونیخ جرمنی صبح امروز اعلان کردند که مشاهده تیاره‌های بی‌سرنشین در شام پنجشنبه باعث اختلال کنترل ترافیک هوایی شده و در نتیجه 17 پرواز لغو و سفر نزدیک به 3000 مسافر مختل شده. بر گزارش خبرگزاری رویترز در اعلامیه، بر اساس اعلامیه میدان هوایی مونیخ 15 پرواز ورودی دیگر به شهرهای اشتوتگارت، نورنبرگ و ویانا و فرانکفورت هدایت داده شدند. این رویداد تازه ترین مورد از اختلال در هوانوردی اروپا بر اثر پرواز تیاره های بی سرنشین است. هفته گذشته نیز مشاهدات مشابه باعث تعطیلی موقت میدان های هوایی در دنمارک و نروژ شده بود. مسئولان کنترل ترافیک هوایی جرمنی ساعت 2:18 شب به وقت محلی پروازها را در مونیخ محدود کردند و پس از مشاهده چندین تیاره فعالیت‌ها به طور کامل متوقف شدند. این رویداد در حال رخ می‌دهد که فضای شهر مونیخ همین هفته به دلیل تهدید بمب‌گذاری و کشف مواد انفجاری در یک ساختمان مسکونی در شمال شهر متاثر شده بود و جشن اکتبر فست نیز به طور موقت تعطیل شده بود. دنمارک هنوز مشخص نکرده که چه کسی مسئول پرواز تیاره‌های بی‌سرنشین در حریم هواییش در هفته گذشته بوده. اما میتی فیدریکسن صدر اعظم این کشور احتمال داده که روسیه در این ماجرا دخیل باشد. رهبران اتحادیه اروپا روز چهارشنبه از طرح‌های برای تقویت دفاعی این اتحادیه در برابر تیاره‌های بی‌سرنشین روسی حمایت کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه به طور طنزآمیز گفت که دیگر بر فراز دنمارک تیاره‌های بی‌سرنشین را پرواز نخواهد داد، اما مسکو هر گونه دخالت در این رویدادها را رد کرده. در همین حال رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه بر رهبران اتحادیه اروپا هشدار داد که روسیه توانایی زیر پا گذاشتن حریم هوایی هر کشور را در این قاره دارد. ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی خود در نشست سران اتحادیه اروپا در کوپنهاگن گفت که کارشناسان اوکراینی آماده‌اند تا در جلوگیری از نقص‌های احتمالی روسیه با کشورهای اروپایی همکاری کنند.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوین. برنامه جهانی غذا یا WFP هشدار داده که یک ماه پس از زلزله ویرانگر در افغانستان این کشور هنوز هم از پیامدهای آن رنج می برد. این سازمان در گزارش تازه در مورد وضعیت زلزله زدگان شرق افغانستان در زمستان پیشرو گفته که گرسنگی و سوء تغذیه در این کشور رو به افزایش است. در این گزارش با زلزله زدگان هم صحبت شده که می شنوین.
برنامه جهانی غذا WFP اعلام کرده که نگران موجود تازه‌ای از مرگ و میر پس از زلزله های اخیر در افغانستان است. این سازمان روز پنجشنبه 2 اکتبر در گزارش زیر نام پس از زلزله ها افغانستان گرسنه در آستانه زمستان قرار دارد که در وبسایت خود منتشر کرده هشدار داده است که یک ماه پس از زلزله نیرومند در شرق افغانستان این کشور هنوز هم از پیامدهای آن رنج میبرد. برنامه جهانی غذا بعد نقل از جان ایلیف رئیس و نماینده این سازمان که در مناطق زلزله زده رفته گفته است که نمیتوانیم اجازه دهیم کسانی که از این زلزله وحشتناک زنده ماندن در زمستان پیشرو و بر اثر گرسنگی از بین بروند. بدون کمک غذایی شاهد موج دوم مرگ و میر در اینجا یعنی مناطق زلزله زده در شرق افغانستان در واقع در سراسر کشور خواهیم بود. آقای ایلیف با نگرانی در مورد این که گرسنگی و سوء تغذیه در افغانستان رو به افزایش است می افزاید که مردم افغانستان در یک وضعیت دائمی بحران زندگی می کنند و زلزله تنها یکی از چندین بحران است که امسال این کشور را ضربه زده است. زلزله زدگان در شرق افغانستان نیز می گویند که هوا بارانی است و در حالی که زندگی برایشان دشوار شده از رسیدن زمستان و نبود امکانات لازم زمستانی نگران هستند. فرید باشنده منطقه چلس ولسوالی چوکی ولایت کنر و یکی از آسیب دیدگان زلزله اخیر مایاگز در این ولایت که سرپرست یک خانواده 22 نفری است می گوید با سرد شدن هوا در روزهای اخیر زندگی زیر خیمه برای همه دشوار شده و به زمستان هیچ آمادگی نداشته و به امکانات لازم دسترسی ندارند. او روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
مشکلات است، خیمه است، در خیمه زندگی هوا سرد شده و جای هوا داره و جای سرد است، یک ذره اشتوکا است، زنانه است، برای جمپرا ضرورت است، فارن میبره، تپلا مریض شده، سیاسرا مریض شده میره دیگه، کمپلا را به کار است، به این یک ذره توجه شوه.
عبدالباسط باشنده در این نورگل ولایت کنر نیز مشکل مشابهی را مطرح کرده و میگوید هم اکنون بارندگی هم جریان دارد.
وضعیت خراب دین و جمعه را غیدانن هم ولد باران و ریگی.
وضعیت خراب است. زمستان هم نزدیک است. امروز هم اینجا باران می بارد. بعد از این هوا سرد شده می رود. ما که همه کودکان داریم و سیستم بخاری و گرمایش هم در خیمه وجود ندارد. خانه های ما همه از بین رفتند و خانه هایی که باقی مانده هم تخریب شده اند. و در آن امکان زندگی کردن نیست. این همه مشکلات ما است.
آدغه مشکلات دی.
در این حال برخی از رضاکاران که برای رساندن کمک به این آسیب دیدگان رفتند، نیز سرد شدن هوا و مشکلات آسیب دیدگان را تایید میکنند. ناصر احمدی یکی از این رضاکاران در مورد به رادیو آزادی گفت:
آدغه زلزله چه بکم صاحب کی شوی دی
در مناطقی که زلزله شده است اکثرا مناطق کوهستانی هستند و هوا بسیار سرد شده است. همین حالا زندگی کردن در خیمه ها دشوار شده است. بارندگی ها شروع شده و قرار است چند روز پس آنجا برف ببارد. اولین برف هم در همین ساحات می شود. با یک کمپل گزاره اینها نمی شود. نیاز است که در زمان کم برایشان سرپناه ساخته شود.
سرپناه برابر اول با دیر کم وقت.
برنامه جهانی غذا WFP در گزارش خود همچنان افزوده که نیازها در افغانستان بسیار گسترده است.
در سراسر این کشور بیش از 9 میلیون افغان با نامنی شدید یا بدتر غذایی روبرو اند. سوی تغذیه کودکان امسال به بالاترین سطح خود در تاریخ رسیده و حدود 3.5 میلیون کودک را تحت تاثیر قرار داده است. WFP تاکید کرده است که خشکسالی شدید در بخش‌های وسیع از افغانستان و بازگشت اجباری نزدیک به 2 میلیون افغان از کشورهای همسایه وضعیت گرسنگی را که پیشتر وخیم بود بدتر ساخته است. این سازمان هشدار می‌دهد که تا با افزایش شدید نیاز به غذا، منابع مالی برای حمایت از فعالیت‌های برنامه جهانی غذا در افغانستان رو به پایان است و بدون تأمین بودجه بیشتر در ماه‌های زمستان قادر خواهند بود که تنها بخش کوچک از آسیب پذیرترین افغانها را با کمک‌های غذایی و تغذیه حمایت کنند. برنامه جهانی غذا تأکید می‌کند که برای تأمین کمک‌های غذایی نجات بخش برای بیش از 9 میلیون تن از آسیب پذیرترین مردم افغانستان در 6 ماه آینده به طور عاجل به 622 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارد. این در حال است که فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر نیز در یک گزارش تازه خود در مورد زلزله زدگان شرق افغانستان که روز چهارشنبه اول اکتبر نشر کرده هشدار داده است که بدون اقدامات فوری در هفته‌های آینده ممکن است هزاران خانواده افغان با زمستان سخت و افزایش مرگ و میر روبرو شوند. با گفته این فدراسیون بیش از 1.3 میلیون نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر این زلزله قرار گرفتند. زلزله مرگبار تاریخ 31 اگست در ولایت‌های شرقی افغانستان از جمله کنر و ننگرهار هزاران خانه را تخریب کرده و ساکنان آنها را آواره کرد. بر اساس گزارش‌های رسمی در این زلزله مرگبار بیش از 2200 تن کشته شده و نزدیک به 4000 تن زخم برداشتند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
با پایان مجله خبری ما نزدیک شدیم و اکنون هم بشنوید که انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در تبعید میگوید که تا چند روز دیگر ده ها هنرمند جوان این نهاد برای اجرای یک برنامه هنری به کانادا خواهند رفت.
هنرمندان جوان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در تبعید برنامه های هنری را بر استیج های تورنتو اجرا خواهند کرد. احمد ناصر سرمست رئیس این انستیتوت روز پنجشنبه 2 اکتبر به رادیو آزادی گفت که ارکستر ملی موسیقی جوانان آنان تا چند روز دیگر به کانادا سفر می کند و علاوه بر شرکت در یک فستیوال در تورنتو چند کنسرت دیگر نیز اجرا خواهند کرد و افزود
بر اشتراک در یک فستیوال عازم کانادا میشه و بجز از این کنسرت بزرگی به تاریخ هفتم داریم، ما یک سلسله جای دیگه هم در مکاتب و در پوانتو نابیام داریم که در کل مجموعا 4 کنسرت میداشته باشیم در کانادا.
با گفته او در ترکیب این گروه هنری 55 آوازخوان و نوازنده شاملند که هم دختران و هم پسران را در بر میگیرد. آقای سرمست افزود که هنرمندان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در تبعید امسال علاوه بر برگزاری چندین کنسرت در شهرهای مختلف پرتغال در یک فستیوال موسیقی در برلین جرمنی نیز شرکت کردند. در همین حال شماره از افغانهای مقیم کانادا میگویند با شور و شوق زیاد در انتظار این برنامه ها هستند و حتما در آن شرکت خواهند کرد. سورا و دوست محمد دو تن از افغانهای مقیم تورنتو به رادیو آزادی گفتند
خیلی خوشحال هستم که شاگردای مکتب موسیقی افغانستان به اینجا برای کانسرت می آیند. ما اعضای خانواده ما همه به دیدن این کانسرت می ریم.
از آمدن گروه موسیقی افغانستان خبر شدیم، زیاد منتظرشان بودیم. ما و دوستای ما مینا و یا کلگی خبر شدن، کلگی میگن که میریم بخیر، منتظر هستیم. هر وقت که آمدن بخیر تکتا و یا را خریده و دیدنشان میریم بخیر.
هنرمندان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در سال 2021 افغانستان را ترک کرده و به پرتغال انتقال یافتند. آنان در آنجا فعالیت‌های خود را در تبعید آغاز کردند. احمد ناصر سرمست رئیس این انستیتیوت به رادیو آزادی گفت که در سالهای گذشته آنان در کشورهای مختلف اروپایی، لندن و ایالات متحده آمریکا در برنامه‌های هنری شرکت کرده و کنسرت‌های را اجرا کرده‌اند. حکومت طالبان نواختن و حتی شنیدن موسیقی را ممنوع کرده است. آنان موسیقی را حرام می‌دانند. به همین دلیل علاوه بر هنرمندان انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان، شمار زیادی از آوازخوانان و نوازندگان کشور نیز از کشور بیرون شده و به کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان پناهنده شدند که اکنون در آنجا با خطر اخراج و مشکلات